رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه 14 ماه نوامبر سال 2012 میلادی است که برابر می شود با 23 ماه عقرب سال 1391 خورشیدی. امید روز را با پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک آغاز کرده باشید. من حفیظ آصفی هستم و برنامه صبحگاهی را که به همکاری نسرین محمود عزیزی و قدیر مشرف‌طی شده است با سرخط خبرهای مهم تا این ساعت آغاز میکنم. انفجار یک بم در جنوب غرب پاکستان، آزمایش های جدید نظامی کوریای شمالی و به رسمیت شناختن ائتلاف مخالفین سوریه از طرف فرانسه. بعد از تقدیم خبرها در این برنامه صبحگاهی که نیم ساعت دوام خواهد کرد، مطالب را در مورد نشست مشتران جرگه در مورد انتخابات، تلاش های ایالات متحده برای بهبودی روابط میان کردها و مخالفین حکومت سوریه و حمایت مصر از طرح فلسطین در سازمان ملل متحد خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. مال توجه کنید به مشروع اخبار. پلیس پاکستان میگوید 2 کشته و 10 دیگر در حال زخمی شد که بمی که در یک بایسکل جاسازی شده بود در جنوب غرب پاکستان منفجر کردید. این بم در حال در کنار جاده در نزدیکی کویتا مرکز ولایت بلوچستان انفجار کرد که یک قطار نظامی از آنجا عبور میکرد. موترهای نیز به اثر این انفجار تخریب گردیده است. مسئولیت این انفجار را تا کنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. بلوچستان شاهد خشونت‌های فرقه‌ای، حملات جنگجویان و نارامی‌های مرتبط با شورشیان بوده است. شورشیان بلوچ برای خودمختاری سیاسی و سهم بیشتر از منابع طبیعی آن ولایت مبارزه کرده اند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه به وقت محل ملاقات را در استرالیا با جولیا گیلارد صدراعظم آن کشور انجام می‌دهد. گزارش فل مرسل را محمد هاشم حبیب زاده پیشکش می‌کند.
پایگاه‌های بحری و هوایی استرالیا برای طرح‌های واشنگتن با اهمیت تلقی می‌شود. این طرح سال گذشته اعلان شد که طبق آن ایالات متحده تمرکز استراتژیک خود را بر کشورهای شرق و جنوب آسیا در حال تغییر می‌دهد که رشد قدرت نظامی و اقتصادی چین به گونه متداوم افزایش می‌یابد. تحلیلگران میگویند که با وجود آن که استرالیا مصارف نظامی خود را مجدداً ارزیابی میکند، ولی این کشور آماده نخواهد بود که با قطع روابط امنیتی دیرینه با ایالات متحده 5.5 میلیارد دلار در بودجه نظامی خیش کاهش بیاورد. بتسگل استاد پوهنتون سیدنی و رئیس مرکز مطالعات ایالات متحده میگوید
The United States military in spite of what might be a slowdown in its spending
با وجود آن که احتمالاً کاهش در مصارف نظامی ایالات متحده وارد شود، ولی این کشور من حیث یگانه بر قدرت نظامی باقی خواهد ماند.
استرالیا با واشنگتن روابط رسمی 60 ساله دارد. با آن هم برای استرالیا توسعه متحدین مؤثر امنیتی به مثابه یک آزمون تلقی میگردد.
افغانستان نیز شامل این دوره مباحثات به سطح بلندی خواهد بود. در حال حاضر 1550 عسکر استرالیایی در افغانستان مستقر است. استرالیا یکی از بزرگترین شریک نظامی مبارزه به رهبری ایالات متحده در افغانستان است. انستیتوت کوریا و ایالات متحده در پوانتون جان هاپکینز می گوید که عکس های جدید نشان می دهد که کوریای شمالی انجن های بزرگ را برای استفاده در میزایل های بالستیکی آزمایش می کند. تصویرهای ماهواره‌ای نشان می دهد که کم از کم 2 آزمایش در نیمه های ماه سپتامبر در پایگاه پرتاب ستلایت سوهایی انجام یافته است. با استناد گزارش انستیتوت، این آزمایش ها که در مرحله نخستین قرار دارد شاید نشان دهنده آن باشد که آن کشور برای آزمایش های بیشتر و پرتاب راکت های بزرگتر آمادگی می گیرد. این خبر در حال منتشر می گردد که به نظر می رسد تلاش های دیپلماتیک در مورد برنامه میزایل های کوریای شمالی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و به تأخیر افتادن انتخابات کوریای جنوبی در انتظار باقی مانده است. ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. فرانسه اولین کشور اروپایی است که ائتلاف تازه تشکیل شده ی مخالفین سوریه را به رسمیت شناخته و میگوید که در نظر دارد تا شورشیان را مسلح سازد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه گفت که ائتلاف شورشیان متحد یگانه نماینده مشروع مردم سوریه و حکومت آینده سوریه دموکراتیک است. آقای هولاند گفت که فرانسه در مورد فروش سلاح به شورشیان به مجرد تشکیل یک حکومت انتقالی توسط شورشیان غور میکند. از جانب دیگر در حالی که شورای همکاری شش کشور خلیج گروه شورشیان را به روز دوشنبه به رسمیت شناخته است، جنگ های مرگبار در سوریه ادامه دارد. ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفتند که نیروهای هوایی سوریه برای بار دوم به روز سه شنبه نواحی تحت اداره شورشیان را در نزدیکی سرحد با ترکیه بمباری کرده، کم از کم یک تن را کشته و سه تن دیگر را زخمی کرده است. حمله هوایی گزارش شده بر رأس العین میزان تلفات را در این منطقه به صورت تخمینی به 31 نفر افزایش داده است. اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده یا CIA ادعای مشوقه و زندگی نام نویس دیوید پتریس رئیس پیشین آن اداره را در مورد این که این اداره قبل از حمله ماه سپتامبر جنگجویان را در کنسولگری ایالات متحده در بنغازی زندانی کرده بود رد کرده است. پرستن گولسون سخنگوی اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده گفت که هر گفته در مورد این که این اداره تا هنوز بازداشت هایی را انجام می دهد ناآگاهانه و بی اساس است. در ماه جنوری سال 2009 با ما رئیس جمهور ایالات متحده اداره CIA را از صلاحیت های برای زندانی ساختن افراد بازداشت. این تصمیم با آن معنی است که اداره CIA دیگر نمی تواند زندان های مخفی در جهان در اختیار داشته باشد. پاولا برادویل زندگی نام نویس پتریس در ماهی گذاشته در جریان صحبتش در پوانتون دنور گفت که حمله بر کنسولگری ایالات متحده در بنغازی تلاش برای رهایی اعضای ملیشه هایی بوده است که در الحاقیه اداره CIA در آن شهر نگه داشته می شدند. در آن حمله 4 امریکایی به شمول کریستوفر استیفنز سفیر ایالات متحده در لیبیا جان باختند. مردی از عربستان سعودی که با ویزه محصلی به ایالات متحده آمده بود برای تلاش با منظور ساختن بمی که هدف آن جورج بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود به حبس ابد محکوم شد. وزارت عدلیه می گوید که خالد علی الدوساری روز سه شنبه به جرم تلاش برای استفاده از اسلحه کشتار جمعی محکوم گردید. سارنوالان می گویند که وی مواد کیمیاوی و وسایل را برای ساختن مواد انفجاری خریداری کرده و در جستجوی اهداف امریکایی بوده است. الدوساری در سال 2008 وارد ایالات متحده گردیده و صنفهایی را در کالج در نزدیکی شهر لوبوک ایالت تگزاس تعقیب می کرد. لیزا موناکو معاون لوی سارنوال می گوید که الدوساری به منظور انجام حمله به ایالات متحده آمده بود. مقامات می گویند ادعا می شود که وی در وبلاگ و یادداشت‌های خصوصیش از تمایلش به انجام جهاد نوشته است. آنان همچنان می گویند که وی ایمیل تحت عنوان خانه ستمگر فرستاده است که شامل آدرس منزل بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده می باشد. در حالی که اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای حل مشکلات مهم اقتصادی حکومت تا پایان سال روان کار می کند، رهبران اتحادیه کارگری ملاقات را با وی انجام داده و از وی خواستند تا کاهش کمک ها و خدمات صحی را برای سالمندان رد کند. آقای اوباما که به تازگی دوباره انتخاب گردیده است در این هفته مذاکرات را با رهبران اتحادیه کارگری، مدیران شرکت ها و رهبران کانگرس در مورد دشواری های مالی کشور انجام خواهد داد. این خلای اقتصادی شامل 600 میلیارد دلار کاهش اجباری مصارف و افزایش مالیات می باشد که قرار است در اول ماه جنوری عملی گردد. این ها مسائل است که رئیس جمهور و مخالفین سیاسی وی کوشش کردند تا از آن اجتناب کنند، اما در مورد به توافق نرسیدند. و سازمان صحی جهان میگوید که برای جلوگیری از شیوع بیماری مرگبار تب زرد در منطقه دارفور سودان تلاش میکند. سازمان صحی جهان یا WHO روز سه‌شنبه گفت که برای آماده ساختن 2.4 میلیون واکسین تب زرد برای باشندگان دارفور با حکومت سودان همکاری میکند. این سازمان میگوید از طرف گروه بین المللی هماهنگ کننده واکسین این واکسین ها تهیه خواهد شد. از زمانی که این بیماری در اواخر ماه سپتامبر در دارفور شیوع یافته است، سازمان صحی ملل متحد 358 مورد مزنون تب زرد و 107 مورد مرگ را ثبت کرده است. شیوع این بیماری در مناطق مرکزی دارفور بیشتر بوده است. و با این خبر می رسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
ولی توجه کنید به گزارش های این برنامه صبحگاهی. مشران جرگه شورای ملی افغانستان بحث روی مصوبه جنجال برانگیز قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی را که از جانب ولیسی جرگه در نتیجه بحث های طولانی در اواخر ماه سپتامبر و تصویب رسیده برای تایید به مشران جرگه ارسال داشته است. رئیس جمهور کرزی قبل از این که مصوبه قانون برای توشیح نزدش فرستاده شود، بازویت دو تن از اتباع خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی مخالفت صریح و علنی خود را بیان کرده است. تفصیل بیشتر این موضوع را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
مشران و جرگه شورای ملی افغانستان برای سه‌شنبه بحث روی مصوبه قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را شروع کرد که تقریبا نزدیک به دو ماه قبل در ولسی جرگه شورای ملی با اکثریت آرا تصویب شده برای تایید به مشران و جرگه ارجاع شده است. این مصوبه قانون در صورت تایید مشران جرگه و توشیح رئیس جمهور کرزی جاگزین فرمان تقنینی خواهد شد که انتخابات های جنجالی گذشته بر مبنای آن برگزار شده بودند. بر اساس مصوبه جدید قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، اعضای هر دو کمیسیون تحت یک مکانیزم خاص تعیین می‌گردد و صلاحیت رئیس جمهور در گزینش اعضای کمیسیون ها تا حدی محدود می‌شود. مزید بر آن، در کمیسیون شکایات انتخاباتی هم به خاطر تضمین شفافیت انتخابات عضویت دو تن از اتباع خارجی وابسته به ملل متحد به طور موقت لازمی دانسته شده است. در بحث امروزی مشران جرگه که با بی‌نظمی مجلس همراه بود، دیدگاه سناتوران عمدتاً همان دو محور، یکی دیدگاه ارک مخالفت با دو عضو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی و دیگر دیدگاه اپوزیسیون و جامعه مدنی افغانستان میچرخید که به خاطر تضمین شفافیت انتخابات و اعاده مجدد اعتبار از دست رفته مردم از پروسه انتخابات، عضویت دو تن اتباع خارجی در شکایات انتخاباتی ضروری و لازمی پنداشته میشود. سناتور بهادر واصفی در مورد شمولیت دو از افراد خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی عکس العمل نشان داده گفت:
ما شمولیت خارجی ها را در قانون انتخابات مداخله در اراده مردم افغانستان میدانم و مردود میدانم.
سناتور دیگری گفت:
دو خارجان مداخله در افغانستان فقط نده مجد
نردوی نقاید. شامل شدن دو طبعه خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی به نفع افغانستان نیست. مردم افغانستان در تجربه آموختند که خارجی ها دو انتخابات گذشته ما را بدنام کردند و همچنان کمیته گزینش را که مطرح کردند، این هم به نفع افغانستان نیست و از جانب ما این هم مردود است. سناتور گل احمد اعظمی توضیح تسکیل تابعیت برای همه اتباع کشور را لازمی شفافیت انتخاب خوانده علاوه کرد:
تا که تسکیل تابعیت توضیح نشود، 100% و تمام اتباع افغانستان کارت های جدید رای گیری توضیح نشود، شما یک انتخابات شفاف هیچگاه انتظار نداشته باشید.
باقی در فضای آشفته و متشنج ادامه داشت، بدون اینکه با کدام نتیجه برسد، به تقاضای قاری عبدالقیم عضو کمیسیون تخنین به روز دیگر ملتوی شد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا هستید. در حالی که اداره اوباما برای تکیم مخالفان سیاسی سوریه در تلاش است، همچنان روی بهبود روابط میان کردهای سوریه و گروه هایی که علیه رئیس جمهور بشار الاسد می جنگند نیز کار می کند. رهبران کرد به گونه در پیوستن به مخالفین اسد آهسته تر به نظر می رسند. سکات ستورن خبرنگار صدای امریکا گزارش را در مورد تهیه کرده است که آن را از رویا زمانی می شنویم.
مخالفین رئیس جمهور اسد در حال در جستجوی پیدا کردن راه های یک استراتژی واحد و یک پارچه هستند که کردهای سوریه در آشیه قرار دارند. رئیس جمهور اسد برای اینکه کردهای سوری که از مدت‌های طولانی خودمختاری بیشتر در داخل و خارج از سوریه را دنبال می‌کنند، برای مهار ساختن آنان آزادی‌های سیاسی جدید را اعلام کرده است. ملاو آننس تحلیلگر در امور شرق میانه در انستیتوت کادا در واشنگتن می‌باشد. وی میگوید این عمل کرد آنها را واقعا تحریک میکند که با شورشان همکار باشند و یا از صحنه خارج شده و ببینند که آیا اسد با قدرت باقی میماند یا خیر. رهبران کردی تلاش های خود را در جهت منسجم کردن مخالفین سوری ترک گفتند و بیان داشتند که برای خودمختاری آنان احترام دیدن نمی شود. در این حال رهبران مخالفین اسد بیان داشتند که کردها در تعهدات خیش علیه اسد پا بر جا نیستند. استیف ادمن مشاور ارشد برای ابتکار شرق میانه در انستیتوت صلح در واشنگتن می باشد.
روابط میان مخالفین تبعید شده و کردهای سوری تا حد زیاد متشنج است که خود سوال عدم اعتماد متقابل را ایجاد می کند.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید اداره براک اوباما مخالفین اسد را برای همکار ساختن کردها تشویق می کند. وی می گوید گزارش های از داخل سوریه و مناطق آزاد کردنشین و جمعیت سنی ها نشان داده است که آنها با هم کار می کنند و آن مسیری است که ما آن را تشویق می کنیم. سیاست های ایالات متحده امریکا در قبال کردها نظر به کشورها فرق دارد. در ترکیه نگرانی های زیادی در مورد آنان دیده می شود، زیرا کردها در آنجا با حزب کارگر کردها همکار هستند. اتحاد اروپا و واشنگتن آن سازمان را سازمان دهشت افغان قرار داده است. و در عراق نیروهای آمریکایی کردها را که برای دو دهه برای ایجاد کردستان جهد و جهد می کردند از مظالم صدام حسین حفاظت کردند. ادمن می گوید کردهای سوری در مقابل با اسد با تعهدات خود اندک آهسته هستند، زیرا آنها اهداف سرحدی با عراق و ترکیه دارند.
I don't think they intend to play the regime against the opposition, but they do feel that they have an opportunity.
فکر نمی کنم که آنها قصد بازی رژیم را علیه مخالفان داشته باشند، اما آنها احساس می کنند که فرصت خوبی را به دست آوردند تا از این لحظه تلاش های خود را در جهت پیشبرد نگرانی های دراز مدت آنان استفاده کنند.
جنگ به طور فزاینده در مناطق کردنشین به عنوان مبارزه در شمال سوریه متمرکز شده، جایی که هزاران سوری به ترکیه و عراق فرار کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
آنچه را می شنوید نظر رسمی حکومت ایالات متحده را منعکس می سازد.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در مورد فعالیت‌های دهشت افغانی قاری زاکر و عواقب تعیین شده از سوی ایالات متحده توضیحات داد.
He is the chief of suicide operations for the network. He is also the operational commander in Kabul, in Takhar, in Kunduz, in Baghlan province.
او گفت او مسئول عملیات‌های انتحاری شبکه قاری است. قاری زاکر قماندان اجراییوی این شبکه در ولایات کابل، تخار، کندوز و بغلان می باشد. او مسئول برنامه آموزشی دهشت افغانان نیز است. پس از این رو نهادها و شهروندان امریکایی نباید به ایش نوع شکل و یا گونه با او معامله کنند. خانم نولند همچنان اشاره کرد که شناسایی شبکه حقانی و قاری زاکر من ایس دهشت افغان توسط کمیته شورای امنیت ملل متحد فشارهای بین المللی را بر آنها گسترده تر می سازد. بنابر تعذیرات که توسط کمیته تعذیرات طالبان افغانستان در شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 5 نوامبر وضع شد، تمام اعضای ملل متحد را بر راکت ساختن دارایی ها، منع سفرها و قیودات بر صلاح علیه قاری زاکر و شبکه حقانی مکلف می سازد. سوزان رایس، نماینده دائمی ایالات متحده در ملل متحد، از این تصمیم استقبال کرد. او در یک بیانیه قاری زاکر را قماندان عملیاتی خان که در حملات انتحاری بزرگ شبکه حقانی به شمول حملات بر پایگاه های نظامی سالرینو و چپمن در سال 2010، حمله بر هتل انترکانتیننتال کابل در سال 2011 که جان 11 غیر نظامی و دو پلیس افغان را گرفت و حمله بر سفارت امریکا مقیم کابل در ماه سپتامبر سال 2011 دخیل بود که جان 16 غیر نظامی به شمول 6 کودک را گرفت. سوزان رایس گفت که این اقدام ملل متحد به این معناست که جامعه جهانی می خواهد قابلیت های شبکه حقانی را پایان بخشد تا آن شبکه از اجرای حملات خشونتبار در افغانستان باز ماند. این تصمیم همچنان بازتاب دهنده تعهد شورای امنیت در استفاده و وضع تعذیرات علیه آنهاست که صلح را در افغانستان تهدید می کنند. این اقدام تعهد قوی حمایت از روند صلح بر رهبری افغان ها و ادغام مجدد را نمایان می سازد.
آنچه را شنیدید نظر رسمی حکومت ایالات متحده را منعکس می نمود.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ، آشنا با شما در همه جا.
محمد مرسی رئیس جمهور مصر حمایت کامل خود را از رای دهی در اواخر ماه روان در قبال به رسمیت شناختن فلسطین به حیث یک کشور ناظر سازمان ملل متحد اعلان داشت. نسرین محمود عزیزی در زمینه گزارش آژانس رویترز را تقدیم می کند.
مصر به روز سه‌شنبه اعلان داشت که از پیشنهاد فلسطین برای رای گیری پیرامون احراز مقام ناظر در سازمان ملل متحد حمایت خواهد کرد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین دیدار نموده و تعهد سپرد که از طرح پیشنهادی آنها حمایت خواهد کرد. وزارت خارجه مصر میگوید برای جلب حمایت با دیپلمات‌ها در سراسر جهان ارتباط قائم شده است. محمد کامل عمر وزیر خارجه مصر گفت
سيادة الرئيس أكد له على دعم مصر الكامل والتام لما يقرره الإخوة في فلسطين ودعمنا لهذا التحرك وهو الأمر الذي بدأ بالفعل في وزارة الخارجية.
رئيس جمهور مصر عباس را از حمایت کامل کشورش در آنچه که برادران ما در فلسطین تصمیم میگیرند و در پشتیبانی از این حرکت که وزارت خارجه مصر بر اساس آن در حال حاضر اقدام نموده است اطمینان داد. تا چندین هفته قبل ما با پایتخت‌های کشورهای جهان تماس گرفتیم.
او علاوه‌تن میگوید که من شخصا خودم با شمار زیادی از وزرای خارجه بخصوص در کشورهای غربی در تماس تلفنی بودم. سفارت‌های ما در تمام پایتخت‌های جهان در حال حاضر در راستای حمایت از طرح و اقدام فلسطینیان کار می‌کنند. چین نیز از این پیشنهاد حمایت کرده است. واشنگتن میگوید در حالی که طرفدار ایجاد حکومت مستقل فلسطین است، اما در این حال می‌خواهد این روند در نتیجه مذاکرات با اسرائیل تحقق یابد. محمود عباس رئیس جمهور فلسطین روز دوشنبه بعد از رأی‌گیری در سازمان ملل متحد در قبال طرح آنها پیشنهاد اثرگیری مذاکرات با اسرائیل را یک بار دیگر تکرار نمود. عباس روز سه‌شنبه گفت که تأکید فلسطین و اعمال فشار برای سازمان ملل متحد از قبل حمایت بسیاری از کشورهای عرب را حاصل کرده است. عباس گفت
و تم الاتفاق بشکل نهایی على ان نذهب في 29 من هذا الشهر للتصويت على قرار دوله المراقب.
ما در نهایت برای برگزاری رأی‌دهی به تاریخ 29 این ماه روی مسئله عقض موقف ناظر در سازمان ملل متحد توافق کرده ایم. حمایت واقعی را از کشورهای عربی و و همچنان تعهد مذاکرات با تمام جناح را در پشتیبانی از قضیه فلسطین دریافت کرده ایم.
عباس اضافه کرد که طبق اظهارات وزیر خارجه، مصر از قبل با کشورهایی که رابطه قوی دارند ارتباط خود را قائم کرده تا از آنها بخواهد که به نفع طرح فلسطینیان در سازمان ملل متحد طرفداری کنند. ایالات متحده به خاطر که از حق ویتو در سازمان ملل متحد برخوردار است، میتواند به رسمیت شناختن مکمل فلسطین را به حیث عضو آن سازمان در شورای امنیت رد کند. اما با آن هم 103 کشور شامل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میتوانند با موقف ناظر فلسطین موافقت نمایند. میانجیگری ایالات متحده در مذاکرات صلح به حیث بخشی از ادامه اعمار مسکونه های یهودی در کرانه ساحل غربی اشغال شده، با چالش های مقابل شده که فلسطینی ها بدون انتظار موافقت اسرائیل به غیر از ترک کردن آنجا و به رسمیت شناختن اسرائیل انتخاب دیگری ندارند.
توجه کنید به فشرده اخبار. پلیس پاکستان میگوید دو تن کشته و 10 تن دیگر در حال زخمی شد که بمبی که در یک بایسکل جاسازی شده بود در جنوب غرب پاکستان منفجر گردید. این بمب در حال در کنار جاده در نزدیکی کویت مرکز ولایت بلوچستان انفجار کرد که یک قطار نظامی از آنجا عبور می کرد. موترهای نیز به اثر این انفجار تخریب گردیده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه به وقت محل ملاقات را در استرالیا با جولیا گیلارد صدر اعظم کشور انجام می‌دهد. پایگاه‌های بری و هوایی استرالیا برای طرح‌های واشنگتن با اهمیت تلقی می‌شود. این طرح‌ها سال گذشته اعلام شد که طبق آن ایالات متحده تمرکز استراتژیک خود را به کشورهای شرق و جنوب آسیا در حال تغییر می‌دهد که رشد قدرت نظامی و اقتصادی چین به گونه متداوم افزایش یافته است. انستیتوت کوریا و ایالات متحده در پوانتون جان هاپکینز می‌گوید که عکس‌های جدید نشان می‌دهد که کوریای شمالی انجن‌های بزرگی را برای استفاده در میزل‌های بالستیکی آزمایش می‌کند. تصویرهای ماهواره‌ای نشان می‌دهد که کم از کم دو آزمایش در نیمه های ماه سپتامبر در پایگاه پرتاب ستلایت سوهایی انجام یافته است. به استناد گزارش انستیتوت، این آزمایش‌ها که در مرحله نخستین قرار دهد شاید نشان دهنده آن باشد که آن کشور برای آزمایش های بیشتر و پرتاب راکت های بزرگتر آمادگی می‌گیرد. فرانسه اولین کشور اروپایی است که ائتلاف تازه تشکیل شده مخالفین سوریه را به رسمیت شناخته و میگوید که در نظر دارد تا شورشیان را مسلح سازد. فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه گفت که ائتلاف شورشیان متحد یگانه نماینده مشروع مردم سوریه و حکومت آینده سوریه دموکراتیک است. آقای هولاند گفت که فرانسه در مورد فروش سلاح به شورشیان به مجرد تشکیل یک حکومت انتقالی توسط آنان غور میکند. اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده یا CIA ادعای مشوقه و زندگی نام نویس دیوید پتریوس رئیس پیشین آن اداره در مورد این که این اداره قبل از حمله ماه سپتامبر جنگجویان را در کنسولگری ایالات متحده در بنغازی زندانی کرده بود رد می کند. مردی از عربستان سعودی که با ویزه محصلی به ایالات متحده آمده بود برای تلاش به منظور ساختن بمبی که هدف آن جورج بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود به حبس ابد محکوم شد. این بود داشته های برنامه صبحگاهی که امید مورد پسند شما دوستان قرار گرفته باشد. حال همکاران بخش پشتو دومین برنامه صبحگاهی خود را خدمت شما پیشکش میکنند. بعد از نیم ساعت دوباره با شما خواهیم بود.